بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. مدتیه که برنامه معراج رو تقدیم شما میکنیم. هدف این برنامه تبیین کارکردهای مساجد و چگونگی احیا و آبادانی اونهاست. امیدواریم که تا امروز برنامه ما مورد عنایت شما قرار گرفته باشه. این لحظه رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على 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 محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، از برنامه قبل شروع به بیان آثار عبادی مسجد کردیم و در این برنامه هم به کمک حجت الاسلام و المسلمین آقایی به جنبه‌های عبادی مسجد خواهیم برداخت. استاد آقایی با استعانت از آیات و روایات به بیان این آثار می‌پردازند. با ما همراه باشید. دوستان گرامی، با اینکه زمین با خداوند نسبت یکسانی داره، ولی خدا به لطف خودش با مسجد معامله خونه رو میکنه، یعنی اونها رو محل دیدار و مجلس انس و زیارت قرار داده، به این معنا که تعیین مجلس دیدار و حضور رو به اختیار ما واگذار فرموده و این از بزرگترین بزرگواری هاست. استاد آقایی، کارشناس برنامه معراج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. ان شاء الله که عبادات و طاعات همه شنوندگان عزیز مقبول در حق باشه. پیغمبر گرامی اسلام در روایتی که از ایشان نقل شده از خدای تبارک و تعالی اینجور نقل فرمودن که کتاب شریف وسائل الشیعه هم این زیبا آمده، جلد اول صفحه 268، خیلی این روایت زیبا می‌فرماید که قال الله تبارک و تعالی ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه های من در زمین همین مسجد ها هستن، که توزیع لأهل السماء کما توزیع النجوم لأهل الارض، این خانه های من که مسجد هستن برای آسمان می درخشن همون گونه که ستاره ها برای اهل زمین می درخشن. بعد زیباتر این هست که خدای تعالی می فرماد الا توبا لمن کانت المساجد و بیوته، آگاه باشید، خوشا به حال کسی که شنوندگان عزیز مستحضر هستن. نوعا اینجایی که کلمه توبا میاد یعنی حیات طیبه برای کسی است، که شیرینی زندگی برای کسی است، دلانگیزی زندگی، دلنشینی زندگی برای کسی است که لمن کانت المساجد و بیوته، برای کسی که مسجد خانش باشه، که انه این روزا مرسومت میگن مدرسه خانه دوم هست، محل کارخانه دومه. روایات ما مثل این روایت معتقد هستش که بلکه مسجد خانه دوم انسان هست. الا توبا لمن کانت المساجد و بیوته. بعد ادامه میدهد الا طوبى لعبد توضع في بيته ثم زارني في بيتي، حیات طیبه، حیات دلنشین، خوشی واقعی و سعادت حقیقی برای بنده است که در خانه خودش وضو میگیره، ثم زارني في بيتي، سپس منو در خانه خودم زیارت میکنه. توجه میکنه چقدر تعبیر دقیق هست، من را در خانه من زیارت میکنه. ما میریم مشهد به زیارت امام رضا، میریم مدینه به زیارت قبور مقدس بقی فقط حضرت رسول صلوات الله علیه و اجمعین، میریم عتبات آلیات به زیارت ائمه بزرگواره که در عراق مدفون هستند. پس وقتی میایم مسجد خدا رو زیارت میکنیم. وقت چقدر زیارت میفرماید که حضرت حق الا ان علی المزور کرامت الزائر، ای کسی که وارد مسجد میشی خودتو مقید میکنی، حداقل هفته چند روز اگر باز بتوانی روز یک بار مثلا نماز مغرب عشا وارد میشی و منو در خانه خودم زیارت میکنی، آگاه باش. لازم است خدا بر خودش لازم است که ظاهر خودش رو تکریم بکنه، او رو مورد احسان خودش قرار بده. و از این زیباتر، الا بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد به نور ساطع یوم القیامه. آگاه باشید که خوشا به حال اون کسانی که در دل تاریک شب سحرها، هنوز وقتی که خورشید طلوع نکرده، در دل تاریک شب به سوی مساجد میرن. حالا این برای نماز مغرب عشا هم هست، به خصوص برای نماز صبح هم هست، گام بر میدارن. به اینها بشارت بدید که در روز قیامت انشاءالله با نوری درخشان در روز قیامت در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی قرار میگیرن. یا مثلا فرض بفرمایید باز از درود مقدس پیغمبر اکرم دارد که المساجد و انوار الله، مسجد انوار الهی هستند. روایات مفصلی از این دستش که اگر فرصت بشه در اوقات دیگر خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم. فقط این نکته را عرض بکنم، از امام صادق علیه السلام که فرمودند من مشاء المسجد لم يضع رجلا على رتب ولا يابس لصبحت له الارض الى الاراضين السابعه. کسی که به طرف مسجد گام برمی‌داره بر هیچ خشکتری پا نمیگذاره مگر اینکه از زمین اول تا هفتم برای همه موجودات تسبیح کنه. معلوم میشه تسبیح زمین و آسمان و سایر موجودات تنها برای ذات متعال نیست، بلکه اون بندگانی هم که به قصد تعظیم شعائر الهی و با انگیزه الهی به سمت مساجد میشتابند و به تسبیح و تقدیس و ستایش خدای تعالی میپردازند و پیشانی خودشون رو مهر میذارن و سجده میکنن، اینها رو هم از چه که در آسمان زمین هست تقدیسشون میکنن و برای اونها تسبیح میگن. و از این جهت هستش که ما معتقد هستیم که اولین و مهمترین، اصلی ترین، روشن ترین، واضح ترین کار کردی که ما از مسجد انتظار داریم، عبادت درست، نماز خواندن در مسجد هستش. که در رابطه روایات بسیار زیادی هست که اگر فرصتی باشد و توفیق و عمری در شرایط دیگر و وقت دیگر خدمت عزیزان شنونده عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای جمله بی کسان عالم را کس یک جم کرمت تمام عالم را بس، من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رس، یارم تو به فریاد من بی کس رس.
همراهان ارجمند، با اون که همه گستره خاک برای امت پیامبر مثل مسجده، ولی مسجد به معنای اصطلاحی اون جایگاه و محفل ویژه برای عبادت خالصانه به شمار میره. به همین علت جنبه های عبادی مسجد از باقی جنبه های اون برجسته تر و پرفروغ تره. اسلام با در نظر گرفتن مکانی به نام مسجد و قرار دادن مقرراتی ویژه برای اون، در حقیقت مکان مناسبی رو برای نماز و ارتباط بندگان با خدا پیش بینی کرده. نام مسجد هم گواه درستی این سخنه. مسجد یعنی جای کرنش و سجده در پیشگاه خدا، یعنی جایگاه نماز و تقرب جستن به خداوند، چرا که سجده بهترین نمونه و شکل عبادت و بندگی.
الهی جانب من کن نگاهی، الهی مرا بنما به سوی خیش راهی، الهی نگاهی کن که رو آرم به سویت، الهی رهی بن ما که جا گیرم به کویت، الهی به چشم مرحمت سویم نظر کن، الهی شفیع آخرت خیر البشر کن، الهی.
دوستان، ساخت مسجد شرایط ویژه‌ای داره، از محل ساخت گرفته تا تزیینات و آراستگی اون. چطور میشه قبول کرد مسجدی در یک مکان غصبی ساخته بشه و از اون مسجد توقع داشته باشیم که محلی باشه برای عبادت خالصانه پروردگار یکتا؟ در همین باره بشنوید بخش دیگری از برنامه معراج رو. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به گروهی از بنی نجار فرمودند: این مکان را به همراه آنچه دارد ارزشیابی و قیمت گذاری کنید تا جهت بنای مسجد خریداری شود. بنی نجار گفتند: به خدا قسم چیزی نخواهیم گرفت، زیرا شما زمین را برای خدا می خواهید. در آن زمین نخل خرما، قبر عده‌ای از مشرکین و ساختمان مخروبه‌ای وجود داشت که به همین جهت در اطراف آن دیواری کشیده شده بود. بعد از جلب رضایت قبیله بنی نجار، پیامبر عظیم الشأن دستور داد درخت‌ها را قطع کردند، ساختمان مخروبه را صاف و هموار نمودند و برای ساختن مسجد آماده ساختند. سخن نزدیکتر به واقع این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسعد ابن زراره را نزد خود خواسته و فرمودند: زمین متصل به مسجدی را که در آن نماز می‌خوانیم بخرید تا مسجد مناسبی را بنا کنیم. اسعد ابن زراره عرض کرد: ای رسول خدا، این سرزمین متعلق به دو یتیم به نام سهل و سهیل فرزندان رافع ابن عمرو ابن نجار است که مسئولیت و سرپرستی آن دو به عهده من است و شما می توانید در این زمین مسجد را بنا کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حتما باید قیمت زمین را بگیرید. لذا پس از ارزشیابی قیمت زمین را به یتیمان پرداخت نمودند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به همراه دیگر اصحاب که در بنا و ساختن مسجد دست در کار بودند، ابتدا پایه‌های مسجد را از سنگ چیده، سپس دیوارهای آن را با خشت‌های خامی که مسلمانان طبق دستور آن حضرت فراهم کرده بودند ساختند. ستون‌هایش را از تنه‌های درخت خرما قرار داده بودند و قسمتی از سقفش را با شاخه‌های نخل خرما پوشاندند و بخش زیادی از سقف آن بدون پوشش ماند. وضعیت هندسی ساختمان مسجد النبی در آن روز بدین صورت بود که مقدار 3 ذراع یعنی 2 قدم از دیوار به وسیله سنگ و بقیه آن با خشت خام بنا گردید و چنانچه گفته شد سقف مسجد از شاخه های نخل خرما بود و این شاخه ها به گونه‌ای به هم دیگر چسبیده و در کنار هم چیده شده بود که آفتاب به داخل نفوذ نمی کرد، ولی چنان نبود که از نفوذ آب باران جلوگیری کند. لذا بعد از مدتی وقتی باران باریدن گرفت، آب به داخل مسجد چکه کرد و برای مسلمانان مشکلاتی را به وجود آورد که به ناچار سقف را گلکاری نمودند. ارتفاع و بلندی دیوار مسجد به اندازه قد 1 نفر می شد. نماز رسول خدا و مسلمانان به سوی بیت المقدس برگزار می شد، زیرا قبله مسجد النبی از ابتدای تأسیس تا مدت 1 سال و اندی به سوی بیت المقدس بود. همانطوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از هجرت در مکه به سوی بیت المقدس نماز می‌گزارد. معماری مساجد ایرانی از زیبایی و عظمت خاصی برخورداره. از این برنامه هر هفته به یکی از این مساجد می‌پردازیم. مسجد امام اصفهان، موقعیت اصفهان، ضلع جنوبی میدان امام، سال تأسیس 1020 هجری، دوره شاه عباس اول. معمار استاد علی اکبر اصفهانی و ناظر ساخت محب‌علی بیک‌الله. خطاط علیرضا عباسی، عبدالباقی تبریزی، محمد رضا امامی و محمد صالح امامی. ویژگی های مسجد امام در 24 سال سلطنت شاه عباس اول بنا شده. در کتیبه سردر مسجد از مقام معماری و مهندسی معمار مسجد جامع جدید اصفهان تجلید شده. از نکات جالب این مسجد انعکاس صوت در مرکز گنبد بزرگ جنوبی اونه. گنبد عظیم مسجد 52 متر، ارتفاع مناره های داخل اون 48 متر و ارتفاع مناره های سردر اون در میدان امام 42 متره. یکی دیگه از ویژگی های این مسجد قطع سنگ ساده‌ای به شکل شاخصه که ظهر حقیقی رو در چهار فصل نشون میده. در منتهی جنوبی میدان امام مسجدی برپاست که نمونه ارزنده ای از معماری قرن 11 هجری به شمار میده. ساختمان مسجد در سال 1019 هجری برابر با 1611 میلادی شروع شد و در سال 1038 هجری برابر با 1629 میلادی به پایان رسید. این مسجد به عنوان یک بنای عمومی برای استفاده مردم ساخته شد. سردر زیبا و باشکوه مسجد با کاشی معرق، اما بقیه قسمت‌ها با کاشی خشت تزئین شده. بسیاری از محققین و مطلعین تاریخ صفویه علت اینکه کاشی‌های سردر با داخل مسجد تفاوت داره رو در عجله می‌دونن که شاه عباس اول برای اتمام مسجد داشته. معمار مسجد استاد علی اکبر اصفهانی، معمار برجسته ی عصر صفویه که نام او در کتیبه بالای سردر اومده. مسجد در عصر صفویه به نامهای مسجد مهدیه، مسجد المهدی و در کتب و منابع و سفرنامه ها به نامهای دیگر همچون مسجد جامع عباسی و مسجد سلطانی نامیده می شد. مسجد شاه هم یکی دیگر از اسامی این مسجد بود. اگر به اصفهان سفر کردید، هم به عنوان عبادت و هم سیاحت یک بنای تاریخی، میتونید به مسجد امام اصفهان سری بزنید.
الله سبحان الله.
همراهان ارجمند، به پایان برنامه معراج رسیدیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سبحان الله العظیم و بحمد، سبحان الله العظیم و بحمد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، العلي العظيم.
بله، آثار عبادی مسجد رو شنیدیم در برنامه معراج. انشاءالله که بتونیم با خانه خدا بیشتر انس و الفت داشته باشیم، مخصوصا فرزندان خودمون رو عادت بدیم که نمازهای خودشون رو در مسجد اقامه بکنن. حالا شرایط الان یه مقداری متفاوت تر هست، باید اصول بهداشتی رو رعایت بکنیم، ماسک بزنیم، فاصله رعایت بکنیم و مواردی از این دست. اما کم کم داریم به ولادت با سعادت رسول مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نزدیک میشیم، به هفته وحدت و یکی از جشن‌های بزرگ مسلمان‌های عالم. با فرارسیدن ایام جشن‌های ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، بهاری دیگه دل‌های با ایمان رو فرا می‌گیره. ولادت پیامبر ربیع قلب‌ها و نسیم رحمت بر پیکر بشره، اما اون چه این میلاد رو بر وجود ما مؤثرتر و مبارکتر می‌کنه، پیروی ما از سنت و سیره اون مبشر رحمت و اجرای دستورهای الهی اون حضرت هست. سیره رسول خدا در همه وجوه سیره معتدل بود، چنان که حضرت علی علیه السلام درباره اون حضرت فرمودن سیرته القصد، یعنی سیره و رفتار او میانه روی هست. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در رفتار فردی، در خانواده و اجتماع، در اداره امور و سیاست و حتی در رویارویی با دشمنان و در میدان نبرد اعتدال رو رعایت می کردن و از افراط و تفریط در هر کاری پرهیز می نمودن. در خبر مشهور و مورد اتفاق شیعه و سنی اومده که امام حسین علیه السلام فرمود از پدرم امیر مؤمنان درباره سیره رسول خدا در خارج از منزل پرسیدم، فرمود رسول خدا در همه امور معتدل و میانه رو بود و افراط و تفریط نمی کرد. پیشا پیش جشن ولادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بر همتون مبارک باشه. انشالله که همه ما از رهروان واقعی آخرین نبی خدا باشیم.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا ابن عبد الله یا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، السلام ای نور رحمم، معنی اسلام و ایمان، سینه ات سینای قرآن، جاودان مهر تابان، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، یا رسول الله مدد یا حبیب الله، ای حبیب حی داور، جان فدایی تو حیدر، ای شفیع روز محشر، چشمه جوشان کوثر، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، یا رسول الله مدد یا حبیب الله.
با هر تپشی که در دل آگاه است، یک نغمه لا اله الا الله است. هر جا که بلند است ندای توحید، گلبانگ محمد رسول الله است.
امروز دنیای اسلام اگر بخواهد حرکت عمیق امت اسلامی را در جهت پیروزی به درستی پیش ببرد، یک الزاماتی را باید قبول بکند که اولین این الزامات اتحاد است.
قسم قسم بگو که صدای زلال در راه است.
از اول تا هفدهم ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان، در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، با رادیو وحدت همراه باشید.
چرا کهل دلیم از تبار دریایی.
رادیو وحدت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
از تبار دریایی.
رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
خب دوستان عزیزم، همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم تا ثانیه‌های دیگر پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 19 دوستانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار جهان اسلام رو به سمع شما خوبان خواهند رسون و پس از اخبار برمیگردیم انشاءالله با ادامه مجموعه برنامه‌ها تا ساعت 22 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف خواهیم بود. در این لحظه پیام ولایت براتون پخش میشه، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی با اعلام ساعت 18:55 دقیقه و انشالله پس از اخبار در خدمتون خواهیم بود. نظرهای خودتون رو حتما به 162 و 30162 با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. اینجا صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف و تقدیم برنامه پیام ولایت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
باید توجه کنیم که ماهیت ارتش آمریکا هم اینه، این تصویرهای هالیوودی که نشون میدن از ارتشهاشون کشورهایی مثل آمریکا و همسال آمریکا، اینا واقعیت نداره. واقعیت ارتش همینیست که مشاهده کردید، آمدن در افغانستان اونجور، در جاهای دیگه هم کم و بیش همینجوره، در کشورهای دیگری هم که ارتش آمریکا حضور دارد. و حالا اگر به فرض غیرت حکام اون کشورها اونقدری نبوده که اونها رو بیرون کنن، لکن منفور ملتان در هر کشوری که هستن، در کشورهای شرق آسیا که ملاحظه کنید که ارتش آمریکا حضور داره سالهاست، یک مجموعه منفوری است در چشم اون ملتان. خب ما این رو باید بهش توجه کنیم که در منطقه خود ما حضور ارتش‌های بیگانه از جمله ارتش آمریکا مایه ویرانی و جنگ افروزی است. همه باید سعی کنن که کشورها رو مستقل، ارتشها رو مستقل، متکی به ملتها و همافزای با ارتشهای دیگر همسایگان و دیگر ارتشهای منطقه قرار بدن. این صلاح این منطقه در اینه، نگذارند که ارتش‌های بیگانه برای به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتش‌های اونها دخالت کنن. ارتش‌های خود ملت‌های منطقه می‌توانن این منطقه رو اداره کنن و اجازه ندیم که دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه ها در جریان هست، اینا هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. البته کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل، شیوه عقلانیت است، اقتدار همراه با عقلانیت، و دیگران هم خوبه با عقلانیت عمل بکنن و نگذارن که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن، خودشون اول در چاه میفتن. من حفر بئرن لاخی وقع فی. من امیدوارم که خدای متعال روز به روز به شما عزیزان، فرماندهان محترم نیروهای مسلح و فرماندهان رده های مختلف و بالاخره شما جوانان عزیزی که در نیروهای مسلح حضور انبوه و مؤثری دارید، خدا به همه شما توفیق بده بتوانید این افتخار رو، افتخار خدمت به این کشور، به خدمت به این نظام، به خدمت به انقلاب، به خدمت به این مردم مؤمن و با وفا رو همواره ادامه بدید و روز به روز بر توانایی ها خودتون بیفزایید.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر هم دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف و رادیو وحدت. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. همگیش بین المللی نقش عقلانیت و همگرایی